بسم الله الرحمن الرحیم. ما آقا راجع به دو تا حالی که در درس صفحه 133 همین درس گذشته دو تا حال که داشت عبارت به این صورت، ستون دوم که فرمود ولیکن اوائل 5-6 خط ستون دوم ولیکن لا یفقه ذلک التسبیح و التنزیه الا من تنور باطنه به نور الایمان. این یه مرحله، یه مقام، مرتبه اولا، ثم الایقان ثانیا، ثم الایان ثالثا، ثم به وجدان نفسه و روحه ساریا فی عین کل مرتبت و حقیقت کل موجود چه حالا حالا لا علما و شهودا فقط. پس اینجا مرتبه حال را مقدمه بر علم و شهود دانست. خیلی حالا برق بزنید اون صفحه همین ستون اول سطر چهارم، بعد که حالا حرفش آمده به اینجا، این نطق را مما لیسه یدرکو کل انسانه یه حرف و قال فی موضع آخر منهو از فتوحات، کتاب فتوحات، و لیس هذا التسبیح باللسان الحال کما یقوله اهل نظر ممن لا کشف له. پس اینجا یه حال که این تسبیح لسان حال نیست. نظر شریفتون باشه، عرض کردیم که باب 73 فتوحات 150 و گویا 155 این حدود سوال از حکیم ترمذی، 150 یا 155 سوال از ایشون شده که شیخ جواب میده و همه را در باب 73 آورده. حالا نمیدونم که این آقای شارح و قال فی موزن آخر منهو این مورد رو میفرماد یا جای دیگر را، چون بالاخره مطلب یکیه، ممکن جای دیگر فتوحات به این بزرگی مواردی عنوان کنه. در اون باب 73 فتوحات میرسید به سوال 54. در سوال 54 باب 73 فتوحات این فرمایش رو اونجا عنوان میکنه که همچنین نیست که این ذکری که برای احجار و برای موجودات اینها اسم بردیم به صورت زبان حال باشه، که این صورت زبان حال همون بیت ملای رومی رو خوندیم که حرکت سنگاسی ها در استراب اشهد آمد بر وجود جوی آب، بله، که این حال این آب و این آب از زبان بیزبانی، این سنگاسی ها از زبان بیزبانی بگوید که و حالش اینه که بر ناطق است که اشهد و ان الماء موجود و ان الماء یحرکنی و چطور مثلا. اینها زبان حال سنگاسی هاست. مثال آورده که صورت زبان حال را مثلا ضرب المثل عرب رو نقل کرد در همین سوال 54 باب 73 که میخ که بر زمین بر دیوار کوبیده میشه، حال زبان حال دیوار به بتد میگوید، به میخ میگه که لما تشقونی، چرا منو میشکافی؟ بعد میخ بهش میگوید که فنزور سوال کن، بپرس، بله، کسی را که یدق کنی، اونی که منو میکوبه از او بپرس، شما چرا از من میپرسی؟ شما منو نگاه نکنی، دیگری بر سر من میکوبه و اینطور پیش میاد، شما نگاهتون به من نباشه. خیلی این زبان حال دیوار و میخ است که اون از او میپرسه که چرا تشق کنی و این بهش میگه که سوال کن اونی را که یدق کنی. این ها زبان ها ای را در این سوال 54 هم آورده. این طوری ها نیست زبان حال که همین به صورت متعارف که سر زبان داریم، زبان حال این طرف، زبان حال این حیوان که الان گشنشه مثلا آمده پیش صاحبش ایستاده، زبان نداره اما زبان حالش اینه که میگه من آب میخوام، غذا میخوام، چه اینها اینطوری. بعد میفرماد به این صورت نه. و عارف رومی هم در مثنوی همون ابیاتی را که عرض کردیم که گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراه شد، که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، اونجا بعد از اون میاد میگه نه اینکه ظاهر بینان من لا کشف و اهل کشف نیستن، فرماشی همین حرف را اینها آمدن میگویم بله زبان حال این موجودات اینه که مسبح حقن، نخیر از جمادی سوی جان جان شوید، قلقل اجزای عالم بشنوید. اونجا اینها اون آقا هم همینطور. خب غلط اون عبارت اول رو که گفت از باب آخر چه چندم فتوحات اون اول نقل کرد، حالی را اسم برده که ملاحظه فرمودی که عرفه از علم و شهود و اینها، اینجا حالی را اسم برده که میفرماد که این به زبان حال نیست و واقعیته. و این دوتا حال را صدر زید این عبارت این تمیز داده بشه. چطور آقا درس امروز صبح راجع به قدر، قدری که اشعری میگه، قدری را که حکیم الهی میگه، اینها را باید اصطلاحات را زبان مردم را باید توجه داشت. یه وقتی حال گفته میشه اون بله که اون وابسته است به اون صفتی، اون اولی بله صفتی بله حقیقتی که یه آتشی در خود او روشن بشه، این حال را، این صفت را، این واقعیت را داراست. بله دومی حرف رایج پیش ما افتاده که زبان حال او اینطوره، بله مثل دیوار و میخه، مثل حیوانی که بله آب میخواد، غذا میخواد، میاد بله پیش صاحبش، اینها اینها اینجا به این تو به این نحوه بین این دوتا حال فرق گذاشته که صد روزه این عبارت رو نگیم که تناقض داره، تضاد داره. و چطور میشه که این تو پشت هم یه حال را بگن که به وجدان باشه و حالی باشه که به وجدان نفسش حالا، نه اون تو به علم و شهود اینها، با اینکه ما در اون کتاب ها مباحثه ها اینها شهود را آوردیم در مقابل علم فکری گذاشتیم که گفتیم علم فکری تا علم شهودی، علم شهودی اشرف است از علم فکری. حالا اونجا حال را اونطور آورده که هنوزم از اون جنبه هم بهتر و بالاتر و قویتر و شریفتر و اینها. و در زیلش گفتش که این حالی را که به صورت زبان متعارف به این نحوه نباشه. این همینقدر خواستیم که بله. و در اون باب 54 فتوحات بعد می فرماد که فهوه اند اهل العامه من علماء الرسوم حدیث و حال، حال همینی که دومیه بله، ایوف همون من حالهی کذا و کذا اینجوری. و زبر مثل را آورده که فی مثل هازا قالت الارض، زبر مثل عرب، للوتد قالت الارض و للوتد لما تشقونی قال الوتد و لها سلیمن لدقونی، به پرسونی که بله مثل منو میکوبه بله. فهازا اندام حدیث و حالین و علیه خرجو قوله تعالی و این من شین الا یسبه و همده و قوله انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها اباءت حال بل. اینها همه به این معنای تعارف به این صورت، اینها از این حرفای عادی دم دست اینها اینجوری معنا شده. خیلی حالا بیاییم به بحثمون. فلو ان نوحان جمع سلام الله علیه لقومه بین الدعوتین لا اجابوه فدعاهم جهارن ثم دعاهم اسرارن ثم قال لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا وقال دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. خب آقا چه بسا پیش آمده که اون فرمایش جناب حاجی را در اول اسرار حکم به عرض رسوندیم که مطلبی که پیش آمده زود فکر ذهن تبادر پیدا کنه به رد حرف مردم، این هنر نیست. رد کردن حرف مردم هنر نیست، هنر در فهمیدن حرف مردمه. خب اینها مردمی هستن، الان این عبارت رو این درسی امروز داریم میخونیم، این درسی امروز داریم میخونیم راجع به دعوت قوم، حضرت نوح قوم خودش را عبای اونها و نفرین حضرت نوح، کفر اونها. بله خب ظاهر امر همینه که ذهنمون آشنایی داره و بدون خو کردیم، انس گرفتیم و به جای خود تفسیرم باز میکنیم. تفسیر این آقایون نه، تفسیر این آقایون تفسیر عرض کردیم انفسیه. بله تفسیر آفاقی، تفاسیر متعارف رو نگاه میکنیم، ذهن به اون خو کرده و خب همین هم که انس گرفتیم و بعدم میگیم قوم نوح را و بعد سورت قرآن هم اینطوره و جهات دیگه. حالا که داریم کتاب میخونیم یه جوری دیگر فرمایشه ایشون، ببینیم این آقایان من مسلم نیستن، اهل قرآن نیستن، بله و نمیبالن که وقتی این حقایق رو پیاده میکنن. بعد در فصل یوسفی میاد خودش از خودش، خب چرا از خود خبر نداره؟ خودش خبر داره، گوینده خودش میدونه چی گفته. خب میبینید که فردوسی از خود خودش میدونه، پیش از همه فردوسی خودش میدونه که چی گفته، که برآوردم از کاخ، از نظم کاخی بلند، ز باد و ز باران نیابد گزند، نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. پیش از اونی که دیگری بگوید به به، خودش خب آدم خبره است و میدوند که چه. بله بعد حافظ میگه سخن گفتی و در گفتی، در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. پیش از اونی که دیگری بیاد زبانشناس و به سبک قلم اینها، خودش اهل زبانه و استاده و مرد قلمه، مرد حرفه، خودش میدونی که چی گفته. و هاکذا و سعدی رو بماند سالهای نظم و ترتیب، بماند سالهای نظم و ترتیب، ز ما هر ذره خاک افتاده جایی، چون میدونی که این ماندنیه، حرف ماندنیه. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ، به قرآنی که اندر سینه داری. خب این دیگران گفتن، ما هم گفتیم، بعد همینطور خود اولین بار خود گوینده میداند که چی گفته. و بیایید همینطوری رو در ساحت قرآن مجید که قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، چرا دیگری بگوید؟ اول من خاتم بگم، اول من خدا بگم، اول من صاحب کتاب بگم، من همین طوری که بندگان من گفتن. اینها در آثارشون، در صنایعشون، بعد این خودشون به به کردن، خخ خخ کردن، و من که آفریدگارشم اول من بگم که سنلقی علیک قولا ثقیلا، و چه ثقیل، که اونقدر ثقیل که انا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال ابین یحملنها، اونقدر ثقیل که تا کرمت راه جهان در گرفت، پشت زمین بار جهان بر گرفت، بر نزد پشت کرمت زاده بود، ناف زمین از شکم افتاده بود. و قول ثقیل، و اون خاتم انبیا را به عرق می آورد و دگرگون می شود و چهرش وحی نازل می شود. اون عظمت که رخش می باید تن رستم کشد، اونقدر وحی سنگین و قول سنگین که او را دگرگون می کرد. پیش از همه خودش می داند که چی آورده و چی گفته، چی فرموده. و خودش که این صاحب کتاب در بعد چرا نگوید و بگوید که فنزور ما اشرفه، بله علم برسته یا ورثه، فنزور ما اشرف ورثه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یا علم ورثه محمد صلی الله علیه و آله. و ببین شاگردان این مکتب به چه مقاماتی رسیدن و حضرت خاتم چه درهایی را به روی ما باز کرده و چه بالوپری به نفوس مستعد داد از اینجور فرمایشاتی که این آقایان کم و بیش در گفته هایشون دارن. در خطبه این کتابم که این بود، ولی که ولکنی وارثون ولی آخرتی حارث، حرفشون اونجا و این حرف رو هم در فتوحات داره که در همون بحثی که اونجا ابتدای دیباچه میخوندیم جاش رو به عرض رسوندیم و یاد داشت فرمودید اینها. خب حالا که اینها اینن در این مقامن، مردم کار کشتن و عثمان یحیی از ایشون انشالله پیدا کردید نسخش رو، ما رو هم در نظر داشته باشید، زیراکسی افسیتی برای ما هم گرفته بشه که نداریم. بله دیدم در کتابخانه بعضی از آقایان، ولیکن خودم ندارم، در دو جلد ایشون نوشته هاش رو، آثارش رو جمع آوری کرد در کتابخانه های کره، از 800 نسخه بالا رفته و اما از این 800 نسخه یه نسخه فتوحاته که 560 بابه که هر بابش تازه یک کتابه و این فتوحات بدین عظیمیه و خدا رحمت کنه آیت الله صدر را در کتاب المهدی فرمود دیگه نمیبینم که مطبعهای کره چون این کتابی را چاپ کنن بعد از مقام عصمت و ولایت و نبوت و منطق وحی و اینها. کتاب عظیمیه و فرمایشاتی که داره در آخر المهدی نگاه بفرمایید و مردم دیگر، علمای دیگر، بزرگان دیگر از این 800 خورده کتابشو که میشماره، یکی از اونها تفسیر قرآنشونه و این تفسیر قرآنش 95 جلده و متاسفانه این در کتابخونه های کره هست و این رو دیگه هنوز که نشده به طب برسانن در اختیار اهلش بگذارن. ببینیم حرفشون چیه. الان آقا ما همه زبان عربی میدونیم و این عبارت رو که میخونیم بخواد یک کسی دست به قلم بکنه و این کارها رو کردن، اعتراض و ایراد و اینها چیه و چطور، اینها ظاهر امر اینه. اما ببینیم که اینها که 95 جلد تفسیر قرآن نوشتن و بیش از 800 جلد کتاب مؤلفاتشونه و صاحب این همه اسرار و مکاشفات و حالات و قلم این، دهن این، نصر بله، بعد ببینیم حرفشون چیه. حالا اینجا از اون جاهای کتاب است که جایان دارد که یک آدم سطحی، حرف نشنیده، نپخته، به زبان قوم آشنایی نداره، او دست به قلم بکنه و بخواد هرچی دلش بخواد بگوید، بنویسد و قیدی هم میدون بازه. حالا امیدواریم که بله اون سر حرف باز بشه که اینها چه میخواهن، فرمایش چیه که به عرض میرسانیم. فلو ان نوحان جمع لقومهی بین دعوتین لعجابو. خب فرمود لو این نه ازاو این ها نه لو نشدنی بود، لو برای امتناس دیگه، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، نمی شود. حالا واقعش بر نمی داشت، اما داریم یه حرف سردالقدری می زنیم، داریم یه حرف سردالقدری را، واقع امری را داریم پیاده می کنیم که اگر نوح قومش را دعوت کرده به خداپرستی، قومش چه بودن؟ بله قومیشون بت‌پرست بودن و خیلی هم در عبادتشون، در بت‌پرستیشون هم صادق و بالاخره هم تن در ندادن و گوش نکردن. و اون حرفی را که دیروز از تفسیر امام فخری رازی عرض کردیم، اون حرف است، شما تحقیق بفرمایید، حرفه. چون ما خیلی از حرفا را به صورت امر ظاهر و به نحو صورت کارهای قصاص، اینهایی که بله تعبیر چگونه که جسارت نشه، قصاص، قاص، این آقای قاص ضرب المثل، شعر حافظ، القاص لا یحب القاص، آقای قاس، آقای معرکه گیر، قصه خون، این هرچه حرف شد و مدش بیشتر که افکار عامیه سطحی خوششون میاد، میدونید که اینها رو خیلی استقبال میکنن و او هم میکوشه که یه چیزهایی بگه که مردم خوششون بیاد و به به بگن. قاس کارش اینه و خیلی از حرفها که روی خطابش با مردمه بله این طوره، میبینی که یه دهن عادی هم افق با اکثری مردم یه حرفایی میزنی، اونها هم خوششون میاد و این میمونه. خدا رحمت کنه جناب استاد حضرت شعرانی داره رضوان الله علیه، میفرمود که خب این شق القمر فلان صحابی در مدینه عنوان کرد پیش جمعیت چه بود اینها، یک کسی انکار نکرد بر علیهشون که آقا این هر چی که شما، یعنی یک امر مسلم مبین که شق القمر واقع شده، در تفسیر مجموع البیان بود که مرحوم طبرسی عنوان میکنه شق القمر رو. بعد فرمودن خب این امین الاسلام طبرسیه و این مجموع البیان است، مقبول اندل عامه و خاصه. اون شلتوت که بله اون عالم مصری آگاهی دارید، یه وقتی در پیش ایشون صحبت شده راجع به امامیه، راجع به تحریف قرآن از زبان امامیه و علمای امامیه، ایشون دفاع کرد، گفت آخه شما چگونه این حرف را به این آقایون میخواید اسناد بدهی و حال اینکه امین الاسلام طبرسی امامیه صاحب مجمع، و ایشون در ابتدای مجمع میگوید که قرآن تحریف نشد، تصحیف نشد و کسی به ما امامیه اسناد خلاف این حرف را بدهد به ما افترا زده. با بود یک چنین تفسیر به چنین شخص، شما چطور میخواید هر حرفی را به امامیه نسبت بدی؟ این حرف را آقای شلتوت به مردم و با دانشمندان زمان خود دعوا کرده. مرحوم آقا شهرانی فرمود این تفسیر، این انشقاق قمر، این قول رسول الله اشهدو اشهدو، بیش از این که نداره، اگر بیش از این بود مرحوم طبرسی میآورد و مآخذ روایی سنگین و شریف ما میآوردن. مکه دامنه کوه، شب چهاردهم ماه، ماه را هم دو نیمه هم کرد، در روایت مرحوم طبرسی هم آورد که نیمه‌ای به این لبه کوه، نیمه‌ای به آن لبه کوه. بعد جناب ایشون رضوان الله علیه بعد فرمود آقا کسی که دامنه کوه در دشت قرار گرفته، ماه را در لبه کوه می‌بینه، بعد یک کوهستانی بوده باشه، آفتاب داره طلوع می‌کنه، ماه را داره طلوع می‌کنه، این را در لبه کوه می‌بینه، داره تو دریا داره غروب میکنه، لب دریا باشه میبینی تو دریا غروب کرده و هاکذا. اما نه اینکه ماه بالا آمده لب کوه باشه، این که در دشت قرار گرفته، دامنه کوه قرار گرفته، نگاه میکنه میبینی در لبه کوه. و این ماه دو نیمه شد، یعنی که مجمع نقل کرد حقه، نیمه ای آمده این طرف، نیمه ای این طرف، در دو طرف دو لبه تره کوه قرار گرفت و حضرتش هم فرمود اشهدو اشهدو، ببینید و این حق. فرمود تا اینجا حق، آمدن برای ما دردسر فراهم کردن. تعبیر شریفیشون کی؟ قاس، معرکه گیرها، حالا در هر لباس، در هر مقام، در هر جا، برای خوشایند دیگران. ماه آمده زمین، گرد خانه خدا هفت بار طواف کرده، دو نیمه شده، بعد یک نیمه از آستین راست پیغمبر داخل شده و از گریبانش در آمده، اون طرف اون یکی از آستین چپش و از گریبان در، اینها معرکه گیریه، اینها کار قصاصانه و برای خوشایند افرادی که بله کذا و کذا اینطوره. و الا اصل شق القمر این بود و حق است و این حرفا را، این اضافات را ببینید که از کی پیدا شده و کیها این حرفا را آوردن. و اگر خاطر شریف شما باشه، یه وقت به عرض رسوندیم که جناب ابن شهرآشوب، ایشون هم از علمای قرن پنجم بودن دیگه، همون زمانهای مرحوم طبرسی اینها اون وقتا بودن، ایشون در اول همین مناقب همین صفحه اول خطبش اینو حرفی تمام کرده، بعد میاد عبارتی داره، عبارت کوتاه خیلی شیرین که متاسفانه حال در خاطر ندارم، اما مفادش اینه که هر بلایی که بر سر دین آمده ربات آوردن، یه چیزهایی رو کم کردن، چیزهایی رو اضافه کردن، یه الفاظی رو به برای خوشایند دیگران، برای مثلا کوبیدن فرقه دیگر، اینها بل اینها نمیدونن که چقدر بد کردن و چقدر خیانت کردن. تو حرف من رو بگو، منی که پیغمبر تو هستم، منی که امام تو هستم، تو حرف من رو بزن. اگر چنانچه این حرف رو میپنداری به نفع اونهاست و بر ضرر مثلا تو میپنداری، تو نقل کن. این حرف میفته دست اهلش، میدونی که من چه گفتم و تو دای تصرف میکنی و همیستدی. بله، ایشون در اونجا میفرماد که ابن شهرآشوب این همه بلایی که بر سر دین آوردن، این آقایان روات آوردن که کم و زیاد کردن و برداشتن و چه کار کرده از این حرفا. بله، برس حالا غاص چیزها میاره، معرکه ها میگیره و کارهایی میکنه، اضافاتی داره، نمیدونم تصرفاتی داره و یه وقتی هم میخواد احتیاط کنه، روزه داره، مثلا روزش باطل نباشه، که ان زبان حالش اینه، نمیدونم چیش چطوره. و اینها رو برای چی شما دارید به دین خدا؟ چرا میخواد که انه با لیت و لعله حقایق بقای دین خداست، متن حقایق، این همه آیات، این همه روایات، جوامع رواییمون، و چه حاجت که ما بله دست و پا کنیم و چیزهایی بخواهیم که به شریعت الهیه نسبت بدهیم. خب حرف از اینجا، صحبت از اینجا، چون مورد آقا باید هضم بشه یه مقداری. البته شما هم شأنتون عجله از اینه که بله پیروز با یکی از دوستان درس صبح بود، بله بیرون من گفت که آقا ما کم میخونیم. ناراحت شدم، گفتم آقا شما چه دل خوش کردید که ما کتاب ورق بزنیم؟ شما از ورق زدن کتاب چه دل خوش کردید؟ اینکه دور از شأن شماست که ما کتاب ورق بزنیم. بله صحبتم راجع به بت پرست بود. شما رجوع بفرمایید به همین که عرض کردیم، حالا به مآخذش، ضمن همین آیه کریمه بله قول بت پرست ها که لیغربونا الالله زلفا، بله این اینجور آیات که داره، این آیات میفرمایید در ضمن همین آیات رو کجاست یادم نیست، توفیق پیدا کردیم چون میخوام چیزی هم در این باره نوشته داشته باشیم، یعنی مطابق این بحث اینجا به زبون بیاریم اگر توفیق یافتیم. نگاه هم فرمودید ما را هم کمک بفرمایی. ایشون قرار در تفسیر داره که اون طوری که شهرت دادیم به مردم میگیم که این بت پرستا گفتن اینها خدایان ما و این خدایان را بردیم، یعنی خالق آسمان و زمین، آفریدگار ما. خب آخر اینها که گفتن لیقربون الله زلفا، این که فرمایش قرآنه، این میاد به دست خود یه سنگی رو میگیره، حجاری میکنه، بعد میگه این آفریدگار منه، خالق منه، مرا از کتم عدم به و این آسمان و زمین را، این را از کجا میفرمایید و اینها چگونه آدمی بودن که چنین حرفی را؟ و حرف اون بود که دیروز از رسوندیم که از کجا پیش آمده، دیگه تکرار نکنیم. خب حالا که اینه، الان حضرت نوح با قومش اینه که ایشون میخواست مثل همه انبیا که مردم را از پرستیدن مظاهر جزئیه به در بیاورن به سوی خدای رب العالمین، انسان عظیم و شأن. بهانه بیاورید که ما نمیتونیم رب مطلق را خطاب کنیم، میاییم به سوی مظاهرش، اون حرف دومی دیروز رو، نمیتونیم رب مطلق را خطاب کنیم، میاییم به سوی مظاهرش، به جزئیاتش سر فرود میآوریم که اینجا محسوس ماست، در مقابل او قرار گرفتیم. اینها یه فرمایشاتی است که بله خیلی نازل و سطحی، مثل این که حضرات زرتشتی ها اینها در برابر آتش میایستن نماز میخونن. چرا؟ آتش است و صفا داره و نور است. اینها آدم سر نماز، آدم که مشغول ذکره به عبادت حق، اینها بله روبروی آتش این مظهر بایسته که این نوره، بله، و این آدم را مثلا یا رو به آفتاب با میستن که این نور و به سوی آفتاب وقت صبح آفتاب مثلا در میاد رو به سوی آفتاب قرار گرفتن این صفا میده به دل و آفتاب سلطان قلبه آدم چطور این جور حرفا و میدونید که بعد فرمودن رو در کتب فقهی امام عنوان شده که رو به آفتاب نه، رو به آتش نه، اینها همه که رو به آفتاب نه، رو به آتش نه، رو به عکس نه، حتی اگر عکسی در خانه بوده باشه بله نماز در اون خانه ولو رو به سوی اون عکس نباشی، همین که در خانه هست کراهت داره. این همه تشدید و تاکید اینه که از عبادت مظاهر جزئیه انسان به این عظمت که تو کسی میتوانی بوده باشی که همون حرف پری روز که در همه عوالم یک وجود صراح مطلقی داری که در همه عوالم میتوانی دست داشته باشی، در این نشه در اون نشه یک چنین موجودی هستی و خودت رو پایین آوردی به چه صورت و چی میپنداری در باره خود و چرا در این مظاهر جزئیه آمدی توقف کردی و تو بزرگتر از آنی و تو مظهر اتم حق سبحانه او هستی. علم آدم الاسماء کلها، اینها همه رو زیر پر داری، اینها رو باید که از این قیود و حدود جزئیه به در ببرن، چنانچه جناب عالی هم میبینید با مردم همین فرمایش داری و همه دانشمندان دارن، علما دارن، حرف اینه که مردم رو از این قیود جزئیه اینطور اینا رو بیرون بیاورن به رب مطلق، هم به جمال اطلاقی ظاهر رب العالمین و هم به باطن ملکوت اینها را عروج بدهن و ارتقا بدهن. حضرت نوح پیغمبر با مردم اینطور رفتار کرد، مردم نپذیرفتن، نپذیرفتن، نگفتن خدا نه، نگفتن مبدا عالم نه، نگفتن که اینها مستقلن، اینها که ما تراشیدیم و ساختیم و درست کردیم اینها مستقلن، خالق آسمان و زمینن که ما به دست خودمون، همینقدر که اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، آقا اینی رو که به دست خودتون تراشیدید او رو پرستش میکنید و او در مقابل او کرنش و اینها و او رو بله مثلا واسطه فیضتون به چطور و از اینجور حرفا لیقربونا الالله زلفا، این به این و اونها نپذیرفتن ای را. خب حالا که اونها نپذیرفتن ای را ببینیم که کار حضرت قوم با این حضرت نوح با قومش به کجا کشیده که اشاراتی دارد باز اونها باید همجور پله پله حل بشه. غرض همین یک مورد است که در این کتاب و دو سه مورد دیگر هست که احادیثی نقل میکنه و فرمایشاتی میفرماید منتها باز اونها افتاد دسته. همین دیروز برایمون پیش آمده، بله دیروز برایمون بعضی از آقایان پیش آوردن که آقا این تعلیقات حضرت امام است بر فسوس و اعتراض کردن و حرف دارن و چی و چطور از این فرمایشات اینها. بعد ما عرایزی را به حضور، البته این آقایون به عنوان واسطه بودن، یعنی صحبت پیش آوردن، اینها بر از شوی نداشتن که بله گفتیم این اونهایی که دامن میزنن اونها این حرفا رو حزم نکردن و اینها باید خیلی مونده برایشون، خیلی باید زحمت بکشن که تا به فرمایشیشون، به تعلیقاتیشون، به حواشیشون و این به برسن. اینها زوده برایشون، خیلی زوده، بعد چون حرف نمیفهمن، آشنایی ندارن. بعد اونجا این روایت رو نقل کرد، اونجا این حرف رو زده، گفتم ببینید که چگونه زده است و اینها دستها با انگشتها با اعتراضها با بالاخره یه نیات سویی در کاره. بله فلو ان نوحان جمع لقومه بین الدعوتین، که تنگید بحث در تنزیه و تشبیه بود، لو بله ایشون آمده یک جانبه بله گفت که شما چرا در مقابل اینها سرفرود می آورید. خب اگر جمع بین تنزیه و تشبیه می کرد بله به ایشون هم بهبه هم می گفت این مرحله امضا می کرد، خب دعوایی نبود که. اگر لوه، اگر جمع بین تنزیه و تشبیه می کرد ایشون عجاب و او را خب بله کارمون رو غلط نمیدونست دیگه و هیچ پیغمبرم این کار را نکرده که بیاد کسانی انسان به این عظمت رو که او بیاد در مقابل یک حجر ساخته مصنوع سرفرود بیاوره، این خیلی خودش رو ارزان فروخته و انبیا آمدن که اون عظمت وجودی او رو بهش معرفی کنن که خودت رو چقدر ارزان فروخته چی کار میکنی. فلو ان نوح جمع لقومه بین الدعوتین لعجابوه فدع حالا لعجابو فدعاهم جهارا حالا شهر میاد جهارا ثم دعاهم اصرارا ثم قال لهم استغفروا ربكم انه كان غفارا و قال دعوت و قومی لیلا ببینیم چیه و نهارا چگونه فلم یزدهم دعایی الا فرارا یعنی بله موجب نفورشون شده ما این همه شب و روز و آشکارا و پنهان این همه اینها رو دعوت کردیم ایشون متسلب بودن در اون بت‌پرستیشون متسلب حالا در آخر کتاب هم در فصل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میاد بله که ابو جهل رو که گرفتن و دستگیرش کردن و داشتن میکشتنش اینها در همون حال که داشتن میکشتن او را بله این به اون طرف گفتش که شما به صاحبتون فلانی اسم برده حضرت رسول الله را بله گفت پیشون بگید که من اعتقادی به تو ندارم و در اون حال هم دیگه اون یه چیزی دیگه بله کفر یه چیزیه بله ایشون حرفی داره که حالا اون فرعون داشت غرق میشد بعد گفت آمنتو بالله الذی که آمن به هیچ ترونا ایشون در اون وقت آمنتو گفت به این ابو جهل بله در اون حال هم به همون کفرش و جهل مرکبش به اون عنادش اونطوریش باقی بود حالا واقع و این و نفس الامر واقع باید گفت مثلا فرعون خبیستره یا ابو جهل باید گفت ابو جهل و این رو گرفتم باز قلم در دست گرفتم فرماشاتی میفرمون که ایشون راجب فرعون آخه حرفا رو صد و زید هم جمع کنید آقا نه خب حالا برسیم به فرمایش شارح و لما تا اینجا متن بود فلو تا فرارا متن بود و لما کانت هذه الحکمتو فی کلمت نوح فرمودید راجب نوح چه غلبه داشت؟ بله تنزیه و فی کلمت نوح و مرتبتهی قاله یعنی شیخ قاله قاله انهو علیه السلام حضرت نوح لو کانه که بر نمی داشت اما حرف لوه یجمع بین الدعوتین ای لو کانه یجمع فی دعوتهی بین تشبیه و تنزیه کما جمع فی القرآن در اون لیس کمثله شی که دیدید که هم تنزیه شده هم تنزیه شد هم تشبیه در یک عبارت لا اجابوه لانه لو اتا بالتشبیه لحصلت المناسبت بینه و بینهم من حیث تشبیه اونا هم گفتن بله همین رو میخواستن بله اونا مظاهر میفرستیدن دیگه همین رو میخواستن خب حالا شاید در متن بفرمایید که البته حالا بس اجازه بفرمایید که ایشون دعاهم جهارن دعاهم سمه داره با سمه نمیشه که اگر چنانچه بخواهیم معنا کنیم جهار را اصرار را بله اینها را به تنزیه و تشبیه بخواهیم اگه تعویل ببریم به چون سمه داره جمع نشده سمه است دیگه با سمه جمع نشد باز تک تک و افرادی بود بعد از لا اجابوه لانه لو اتا به تشبیه لحصلت المناسبت بینه و بینهم من حیث تشبیه اسکان و مثبتین لاصنامهم صفات الکمالیه برای اصنامشون صفات کمالیه قائل بودن اینها را مظاهر میدونستن و لیقربونا میگفتن حرفای درباره اونها میزدن و صفات کمالی از کجاست؟ صفات کمالی از رب مطلقه و اینها نمی گفتن این رب مطلقه می گفتن لیقربنا الاله زلفا پس الله را قائل بودن و اینها را هم دارای صفات کمالی الله می دونستن و مقرب خودشون می دونستن اینها همه را جمع بفرمایید تا اسکان و مثبتین لاصنامهم چی را؟ از صفات الکمالیت بقیه عبارت چی هست زیاده از صفات الکمالیت لذالک قالوا و ما نعبدهم الا لیقربونا بل این اصنام لیقربونا الالله زلفا. خب پس فجعلو این حضرات بله این قوم جعلو فجعلو هم اصنام را فجعلو هم منال مغربین عند الله و المغربین لغیرهم. برای اینکه اینو دیگه میدونستن که کسی اگه مغرب در نزد او نباشه مغرب دیگران نمیتونه باشه، پس اینها در پندارشون، حالا پندارشون غلط بوده دستشون بگیریم و انبیا دستشون میگیرن. بله چطور اون احمق ها آمدن در جنگ احد، بله بله در مقابل اسلام از رسول الله اینها، بله اینها از مکه که راه افتادن هبل را روی شطور گذاشتن، بت هبل را گذاشتن روی شطور و بستن آوردن برای میمنت جنگشون که بله کار پیش بره، که بله اون بت هبل رو دیگه با خود آوردن که جنگ پیش میروند و شکست میدهن، شعار میدادن که اولو هبل اولو بالا برو، زنده باد زنده باد هبل، اولو هبل اولو هبل شعارشون بود، که جناب رسول الله هم به مسلمان ها فرمود شما هم در مقابلشون شعار بدید که الله اعلا و اجل. اونها میگفتن اولو هبل اولو هبل، اینها میگفتن الله اعلا و اجل. و این شعارهایی را که مسلمان ها در غزوات میدادن جناب فیض در وافی بله گویا در کتاب جهادش اینها جمع کرد، خیلی شیرین خیلی خوش خوندنی شیرین، بلکه اینها شعارهایی که در غزوات داشتن شعار میدادن. لذالک قالوا و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا فجعلوهم من المقربین عند الله و المقربین لغیرهم و اثبتوا لهم الشفاعه که لیقربونا الی الله زلفا، اینها شفاعای خودشون. کما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، پس به الله قائل بودن. اینهایی را که آقا نوشته شد و گفته میشه اینها حرف قاصه، بله آقا این حرفا شیوع هم داره دیگه، که اینها میگفتن این را پرسته اینها خالق آسمان زمین خالق بنی آدم خالق، اینطور که نیست، این قرآن دیگه مطابق قرآن حرف بزنی، اینی که صاحب قرآن صاحب کتاب منطق وحی است. اینها گفتن که بله اینها قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بله روی حساب. و درسته که اون جهت را عوام بهتر خوشش میاد و مثلا آدم باز همون حرف قصاصیه و قاصه و اینها. خب فجعلوا بله شفعا اونا عند الله. و چی دارید آقا؟ بله پس تصحیح نشده اونجا آقا، آیه بالا چی بود؟ لی و ما نعبد هم الا لی یقربونا یقربونا الالله و تقریب من الله، که تصحیب شده تقریب درست نشده به تقرب مونده، لیقربونا و تقریب. کما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله و تقریب من الله و شفاعتو یعنی شفاعت عند الله لا یکونو الا لمن له صفات الکمالیه، اگر چنانچه مشابهت و مناسبت و سنخیت با اصل نداشته باشه، این آخه چه آبروی داره که بخواد در پیش او شفاعت کنه؟ باید یه بله مناسبتی باشه. حالا ولو اینکه ما الان این حرفی که داریم میزنیم این شفاعت به معنای خیلی متعارف اینجایی داریم معنا میکنیم و اونی که سر شفاعت هر هنوز بالاتر از اینه، که مثلا کسانی شفیع شفعا هستن که موازین قسطن و واقعا اونها شفعای انسان ها هستن عند الله، و شفاعت را مثل بهشت مثل درجات مقامات انسانی انسان باید از دنیا با خود ببره که از دنیا مزرعت الاخره. و باز یکی از چیزهایی هم که خیلی فاصله گرفته از معنای واقعیش همین امر مهم و عظیم و شریف شفاعته، که میانم با احکام اینجا قیاس میکنن که اینجا پسره مثلا با پدرش گستاخی کرده، بله فلان بستهش میبینی که دستش میگیره میاره پیش پدرش، این یه باریشون رو به من ببخشید چطور؟ این رو همینطور به همین صورت که حضرت رسول الله میاد دست بله افرادی رو می، اینها مرا در دنیا دوست داشتن، اینها دوست داشتن که دنبال هرزگی چرا رفتن؟ پس اینها امت من هستن، تو چطور اینها بعد این حالا یه بار ایشون به من به هم همین حرفا و عرض کردم پای روزا خدمتتون، بله دیدم پیشترها حرف 30 سال پیش منه، بله که دیدم در یک کتاب فروشی شفاعت همین جور آمده، همین کارهای زید و عمرو و بکر و اینجا و اداره و رشوه و چه و بله این حرفا رو خدا رحمت کنه و یکی از اساتید ما رضوان الله علیه بله میفرمود که شفاعت رو طوری معنا کردیم که به مردم حالی کردیم در قیامت پارتی بازیه، بله این تو رحمت الله علیه اینجوری و به این نحوه. حالا تازه اسم شریفش هم چرا نبریم، چه اشکالی داره حضرت آقای قزوینی رضوان الله علیه؟ بله میفرمود طوری معنا کردیم که مثل این که بله در قیامت هم پارتی بازیه اینجوری دیگه. فجعلوهم من المال و تقریب من الله و شفاعت لا یکون الا لمن له صفات کمالیه. خب فلو اتا به تشبیه حضرت نوح، فلو اتا به تشبیه کارشون امضا میکرد، خب اونا هم میرن میخواستن لا صدقوه و قبلو کلامه ایزن فی تنزیه، میشد که از اون جهت هم بله مثلا اگه تشبیهشون امضا میکرد تنزیهش رو مثلا بپذیرن. ولیکن دعاهم جهالن، وقت چی آقا داریم وقت نداریم؟ بله خب حالا به دست باشگی در نریم، اجازه بفرمایید که خود با تعمیه.